مو کیمیا را شاگردای عزیز زیر عنوان علم ساینس چی میکنیم؟ زیر بحث قرار میده. خب شاگردای عزیز، حالا میاییم بالای ماده. ماده که از شاگردای عزیز یکی از عناوین اساسی کیمیا است. قسمی که ما روز گذشته هم گفتیم از اون مختلف از ذرات کوچک تشکیل شده که به نام چی یاد میشه؟ ماده یاد میشه. ذرات اساسی ماده که بود شاگردای عزیز اتم و چی بود؟ مولکول. همچنان شاگردای عزیز بالای حالت ماده صحبت کردیم که حالت جامد، مایع و گاز بود. حالا شاگردای عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگردای عزیز ما بالای خواص فیزیکی ماده، اجسام شناور و غیر شناور و کثافت ماده صحبت میکنیم که صفحه 12 الا 19 کتاب شماره در بر میگیره. خب عزیزان، در اول میاییم بالای خواص فیزیکی ماده. قسمی که روزی گذشته ما همچنان یک مثال در نظر گرفتیم در تعریف کیمیا. اگر شاگردای عزیز ما یک کاغذ بگیریم و امی کاغذ شاگردای عزیز بسوزانیم، میبینیم شاگردای عزیز که کاغذ به خاکستر تبدیل میشه. و اگر امی کاغذ را به تپه های کوچک تقسیم کنیم یا هم پارچه کنیم، میبینیم شاگردای عزیز کاغذ مو کاغذ است، ولی در شکل آن تغییر آمده و به پارچه های کوچک تبدیل شده. پس در اینجا دو تفاوت کلی را میبینیم. اگر شاگردای عزیز ما امی کاغذ را به خاکستر تبدیل کنیم، در اینجا چی است شاگردای عزیز؟ تغییر کیمیایی در این ماده به وجود میآید. ولی اگر شاگردای عزیز ما امی کاغذ را به پارچه های کوچک تقسیم کنیم، در شکل آن تغییر میآید که به نام چی یاد میشه؟ خواص فیزیکی ماده. پس شاگردای عزیز ما میگیم خواص فیزیکی ماده عبارت از خواصی است که صرف در شکل و ظاهر آن چیز شاگردای عزیز تغییر به وجود بیاید. خب شاگردای عزیز ما اینجا میاییم بعض عناوین زیر عنوان خواص فیزیکی ماده زیر بحث میگیریم. در اول میاییم بالای رنگ صحبت میکنیم که رنگ چی است. خب شاگردای عزیز، رنگ که از همچنان یکی از خواص فیزیکی ماده است. زمانی که ما میخواییم شاگردای عزیز یک ماده را از ماده دیگه تفریق کنیم، از خاصیت چی رنگ آن استفاده میکنیم. مثلا شاگردای عزیز، شما انواع مختلف از میوه ها را میبینین که دارای رنگ های مختلف است. مثلا شاگردای عزیز انگور را میبینین، ناک را میبینین، سیب را میبینین و یا هم شاگردای عزیز مالت را میبینین که تمامی اینها دارای رنگ های مختلف است. پس شاگردای عزیز، رنگ که از چیز در تفریق و تشخیص مواد از هم دیگه استفاده میشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای خواص فیزیکی دیگر ماده که عبارت از چی است؟ ذائقه. خب عزیزان، آیا شاگردای عزیز زمانی که شما میوه ها را میخورین، آیا زمانی که میخورین تغییری در ذائقه آنها احساس میکنین؟ بله شاگردای عزیز، زمانی که یک لیموی ترش را میل میکنین و یا هم شاگردای عزیز یک سیب را میل میکنین، میبینین که سیب مزه چی است شاگردای عزیز؟ نسبتا شیرین نسبت به چی داره؟ لیمو. پس در این لحاظ ما میگیم که ذائقه همچنان به حیث چی استفاده میشه؟ به حیث خواص فیزیکی ماده که در تشخیص و تفریق مواد چی است استفاده میشه. حال شاگردای عزیز، میاییم بالای بوی. آیا شاگردای عزیز شما تا حال تفریق بوی های خوب و بد را کردین؟ بله شاگردای عزیز، زمانی که داخل یک اتاق میشین، در اونجا شاگردای عزیز بوی عطر احساس میکنین، شما احساس آرامش میکنین و بوی عطر چی است شاگردای عزیز؟ لذت بخش میباشه. ولی شاگردای عزیز، اگر شما در یک صحنه کثیف داخل میشین که در اونجا چی است؟ انبوهی از کثافات. اینجا چی است شاگردای عزیز؟ بوی که آنها میتن مواد کثیف چی است؟ باعث تخریش شما و احساس شما میشه شاگردای عزیز. در اینجا شاگردای عزیز شما احساس میکنید که چی است شاگردای عزیز؟ ای بوی چی است؟ بوی بد. پس شاگردای عزیز، بوی همچنان در تشخیص و تفریق مواد استفاده میشه. بعضی مواد که از شاگردای عزیز بوی های چی است بسیار تخریش کننده داره که آنها مثلا بوی گاز، هیچ وقت باید در اونجا صحنه که بوی گاز و بوی های تخریش کننده باشه انسان زیادتر نباشه، چون چی است؟ بعضی مواد دارای بوی های زهری می باشه که انسان را چی میکنه؟ مسموم. خب شاگردای عزیز، عالمی این بالای خواص دیگر ماده که چی است؟ جلا. جلا همچنان شاگردای عزیز یکی از خواص فیزیکی ماده است. شاگردای عزیز، مثلا شاگردای عزیز شما طلا را در نظر بگیرین که طلا چی است شاگردای عزیز؟ دارای جلای بسیار خاص است و ما میتونیم طلا را از هر مواد دیگر تفریق کنیم. مثلا شاگردای عزیز، شما چی را میبینین؟ نقره را میبینین که نقره همچنان دارای چی است؟ جلای بسیار خاص. آیا شاگردای عزیز شما فرق نقره و زغال سنگ را قدر میتونین؟ بله شاگردای عزیز، آیا فرق نقره و زغال سنگ قدم میتونین، طلا و زغال سنگ. بله شوگرد عزیز، در کل ما میتونیم فرق اینها را از شکل ظاهری آنها کنیم. پس ما میگیم که جلا همچنان چی است شوگرد عزیز؟ یکی از مواد چی است؟ خواص فیزیکی ماده است که ما میتونیم از آنها در تشخیص و تفریق مواد استفاده کنیم. خب عزیزان، حالا میاییم بالای درجه زبان، که درجه زبان چی است؟ درجه حرارتی که شوگرده عزیز در او ما بتانیم یک مادر از ذوب کنیم بنام چی یاد میشه؟ درجه زبان. مثلا شوگرده عزیز ما میبینیم که یخ در درجه حرارت چی شوگرده عزیز؟ 0 درجه سانتیگراد. در فشار یک اتمسفیر چی میشه؟ ذوب میشه در بحر. پس میگیم شوگرده عزیز درجه ذوبان چی است؟ درجه ذوبان عبارت از حرارتی است که در آن یک ماده ذوب میشه. خب عزیزان، حالا میایم بالای کثافت. آیا شوگرده عزیز شما تا حال درباره کثافت در کیمیا صحبت کردین؟ خب شاگردای عزیز، اگر نمیفهمین درباره کثافت، کثافت شاگردای عزیز عبارت از ای است که ما کتله یک جسم بگیریم تقسیم حجم یک جسم کنیم. زمانی که کتله یک جسم بالای حجم آن تقسیم کنیم، کثافت همان جسم به دست میاریم. واحد عمومی کثافت که از گرام فی سانتی متر مکعب است یا گرام فی میلی لیتر. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که ما کتله را بالای چی گرام چی میکنیم؟ حساب میکنیم بالای کتله را بالای گرام و همچنین شاگرده عزیز حجم را بالای چی؟ میلی لیتر. پس در این صورت ما میگیم که واحد آن گرام فی میلی فی متر مکعب و یا هم گرام فی میلی لیتر است. یک مثال در نظر میگیریم. در این مثال شاگرده عزیز کتله یک سنگ 20 گرام است و حجم آن 5 میلی. پس زمانی که ما کثافت اینها را پیدا میکنیم چطور پیدا میکنیم؟ خب شاگرده عزیز، قسمی که گفتیم کتله همان جسم تقسیم حجم همان جسم میکنیم، در اینجا میگیریم کتله آن چی است؟ 20 گرام تقسیم حجم آن 5 میلی لیتر. زمانی که تقسیم میکنیم چی به دست میاد؟ 4 گرام بر میلی لیتر. پس کثافت این جسم چند است؟ 4 گرام فی میلی لیتر. خب عزیزان، فرمول کثافت که از جی مساوی میشه امی بر وی. جی چی است شاگرده عزیز؟ کثافت. ام چی است؟ کتله. و وی چی است؟ حجم. با امید که شاگرده عزیز کثافت را یاد گرفته باشین، حالا میایم شاگرده عزیز بالای اجسام شناور و اجسام غیر شناور. اجسام شناور که از شاگرده عزیز؟ خب عزیزان، اجسام شناور زمانی که شاگرده عزیز ما میبینیم، بعضی مواد را زمانی که ما روی آب میندازیم آنها چی است شاگرده عزیز؟ تهنشین میشه و بعضی مواد که از بروی آب میمانند. مثلا شاگرده عزیز چوب را میبینین، چوب خشک. روغن را میبینین که اینها بروی آب میمانند. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که آنها چی هستن؟ کثافت آنها نسبت به کثافت آب کم است. بله همین لحاظ شاگرده عزیز ای اجسام به نام اجسام شناور یاد میشه، یعنی بالای روی آب چی است؟ آنها شنا میکنن. و اجسام غیر شناور که هستن در کل، مثلا شاگرده عزیز آهن و مس را در نظر میگیرین. زمانی که آهن نمیگیرین بالای آب میندازین، میبینین که زیر آب میره. پس در این صورت ما میگیم شاگرده عزیز که اینها چی است؟ اجسام غیر شناور. یعنی آنها چی هستن؟ کثافت آنها نسبت به کثافت آب بسیار زیاد است. پس آنها چی است؟ بسیار زود تنشین میشن. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای هدایت حرارتی، که هدایت حرارتی چی است؟ ببینیم شاگرده عزیز یک مینه را در نظر بگیرین. زمانی که این مینه را یک قسمت آن را گرم میکنین، میبینین که به بسیار زودی حرارت تا قسمت دیگه مینه میرسه. پس در این صورت چی از دستتون میسوزه؟ ما میگیم زمانی که یک جسم حرارت را میبینیم که حرارت را انتقال میده، پس ما میگیم اجسامی که حرارت را انتقال بده به نام اجسام چیاد میشه؟ هادی. مثلا آهن، المونیوم که اینها تمامشون میتونه حرارت را به بسیار خوبی انتقال بده و هادی حرارت همچنان نامیده میشه. ولی اجسامی که حرارت را انتقال داده نمیتونه به نام چیاد میشه؟ عایق. خب شاگرده عزیز، حالا میخوانیم که اجسام هادی به چند طریقه حرارت را هدایت میده. در کل که از شاگرد عزیز اجسام هادی به سه طریقه حرارت را انتقال می دهد، که اول چی است؟ تشعشع حرارتی، انتقال حرارت به واسطه اجسام هادی و همچنان انتقال حرارت توسط جریان از جسم گرم به جسم سرد. خب شاگرد عزیز، توسط تشعشع چی رقم انتقال می دهد؟ مثلا شوگرد ایسیس آفتاب را در نظر میگیریم که در اثر تششع به زمین انتقال میکنه. توسط ایکی از شوگرد ایسیس توسط تششع ما میتانیم حرارت را از یک جسم به جسم دیگر شوگرد ایسیس انتقال کنیم. که چی از شوگرد ایسیس ده همی انتقال 50% انرژی آفتاب توسط زمین چی میشه جذب میشه؟ همچنان شاگردان عزیز، ما انتقال حرارت را به واسطه اجسام حادی در نظر میگیریم. شاگردان عزیز، مثلا قبلا هم گفتیم در یک میله فلزی را در نظر بگیریم. در این میله فلزی زمانی که ما یک قسمت آن را گرم میکنیم، حرارت به بسیار زودی به قسمت دیگه آن میرسه. یا هم شاگردان عزیز، زمانی که ما در بخاری چی است شاگردان عزیز، بخاری را گرم میکنیم، میبینیم که تا چند لحظه دیگه میبینیم که حرارت بسیار زود انتقال میکنه. پس شاگرد عزیز، در این صورت ما میگیم که حرارت به واسطه اجسام حادی انتقال میکنه. و در طریق سوم که شاگرد عزیز از جسم گرم به جسم سرد، مثلا شاگرد عزیز شما ببینید زمانی که در نظر میگیرین دستتان بالای یک یخ میمانین، زمانی که میمانین دستتان گرم است، حرارت دستتان به چی انتقال میکنه؟ به یخ. و سبب از این میشه که دستتان سرد شوه و یخ آب شوه. پس در این صورت ما میگیم که حرارت از جسم گرم به جسم سرد انتقال کرد. خب عزیزان، این بود درس امروزیتان. حالا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز شما دو سوال دارید. سوال اول تانی است که رنگ چی است؟ خب شاگرد عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم رنگ از خواص فیزیکی ماده است که سبب چی میشه؟ تشخیص و تفریق مواد. سوال دومی تانی است که کثافت را تعریف کنین. خب عزیزان، قسمی که ما گفتیم کثافت عبارت از چی است؟ کتله فی واحد حجم یک شی. زمانی که ما کتله را تقسیم حجم یک شی کنیم چی را به دست میاریم؟ کثافت. خب عزیزان، حالا میایم بالای کارخانگی. در کارخانگی سه سوال داره. سوال اولتان، نقطه زبان چی است؟ سوال دومتان، اجسام شناور را تعریف کنین. سوال سومتان، اجسام حادی به چند طریقه حرارت را انتقال میده؟ عزیزان، با امید که شما کارخانگیتان را یاد بگیرین و ازش استفاده خوب کنین. حالا میایم بالای درس بعدیتان. در درس بعدی شاگرد عزیز، ما بالای اقسام ماده، مخلوط ها، اجزای مخلوط ها و انحلالیت مواد صحبت میکنیم که از صفحات 23 الا 30 کتابتان در بر میگیره. با امید که شاگرد عزیز درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. این بود درس امروزیتان. در تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین، نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگرد عزیز، در اول میاییم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای اتم صحبت کردیم. اتم چی بود شاگرد عزیز؟ کوچکترین واحد سازنده ماده بود که خواص کیمیایی همان عنصر را حفظ میکرد. اتم از کلمه یونانی اتمز گرفته شده بود که به معنی چی بود؟ تجزیه ناپذیر. و همچنان شاگرد عزیز بالای اجزای اساسی اتم ها صحبت کردیم که اجزای اساسی اتم های عبارتش چی بود؟ هسته و قشرهای الکترونی. و همچنان بالای نمبر کتله صحبت کردیم. نمبر کتله چی بود شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که مجموعه پروتون ها را محاسبه کنیم به نام چی یاد میشه؟ نمبر اتمی. نمبر کتله چی بود شاگرده عزیز؟ ما گفتیم که مجموعه پروتون ها و نیوترون های موجود در هسته به نام چی یاد میشه؟ نمبر کتله. حال شاگرده عزیز میاییم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی ما بالای جدول دوره عناصر گروپ ها و تراب ها صحبت میکنیم که از صفحه 11 الا 20 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردان عزیز، حالا میایم بالای عنوان اول درسی ما که عبارت از جدول دوره‌ای عناصر است. قسمی که شاگردان عزیز ما میبینیم علما به خاطر آسانی مطالعه عناصر و خواص آنها بسیار زیاد کوشش کردند تا خواص مشترک عناصر را دریافت کند، آنها را و آنها را چی کنه به گروه‌های معین جابجا کنه. به خاطر امی منظور که بود، آنها اولین تقسیم بندی عناصر را به فلزات و غیر فلزات انجام داد. ولی شاگردان عزیز بعد از زمانی آنها دیدن که بعضی از عناصر که از هم خاصیت فلزی و هم غیر فلزی را از خود نشان میده، به همین منظور که از آنها چی کردن؟ ای عناصر را به چی تقسیم کرد؟ به شبه فلزات هم تقسیم کرد. با کشف عناصر دیگر این تقسیم بندی دیگر نمیتونست بسیاری از سوالهای دیگر را جواب بده. به امی خاطر شاگرده عزیز علما به فکر دریافت خواصی شدند که بتواند بر اساس آنها عناصر را طور ترتیب کنه که با دانستن خواص یکی از آنها به خواص ایده دیگری چی کنه پی ببره. در اینها که بود، یکی از اینجا یک دانشمند روسی به نام دیمیتری ایوانویچ مندلیف بود که در سال 1869 عناصر را به اساس ازدیاد کتله اتمی آنها در جدول دوره ای چی کرد؟ جا به جا کرد. تا زمان مندلیف که بود شاگرده عزیز اقدر عناصر زیاد کشف نشده بود، صرف 63 عناصر بود. مندلیف با استفاده از خاصیت کتله اتمی برای عناصر که تا آن زمان شناخته نشده بود جاهای چی گذاشت؟ خالی گذاشت. اما این عمل مندلیف که بود شاگرده عزیز باعث ازی شد کلمای دیگه تلاش کنه تا با شناسایی عناصر جاهای خالی را در جدول دوره ای پر کنه. مندلیف فکر میکرد که تمام خواص عناصر مربوط به چی میشه؟ کتله اتمی. که همین فکر مندلیف بعضی از مشکلات را به وجود آورد. مثلا شاگرده عزیز عنصر ارگون که کتله اتمی آن 40 است، باید طوری ترتیب میشد که بعد از عنصر پتاسیم که کتله اتمی آن 39 است قرار میگرفت. اما مندلیف در عمل خلاف طرح پیشنهادی عنصر را نظر به شباهت خواص کیمیایی آنها در ستونهای عمودی که قرار داره جا به جا می کرد. زیرا او فکر می کرد که شاید در اندازه گیری کتله اتمی عناصر چی باشه اشتباه باشه. ولی شاگرده عزیز در سال 1914 میلادی هنری موزلی و رادرفورد که دانشمندان انگلیسی و نیوزلندی بود، بعد از کشف نمبر اتمی عناصر دریافتند که اتم ها چی هستند. اتم های عناصر مختلف نمبر اتمی مختلف داره. زمانی که آنها نمبر اتمی را برای ترتیب عناصر در جدول معیار قرار دادن، پس مشکل جدول مندلیف چی شد شاگرده عزیز؟ حل شد. حال شاگرده عزیز میایم بالای گروپ ها و تناوب ها. شاگرده عزیز در جدول دوره ای شما میبینیم که قطارهای افقی و ستونهای عمودی موقعیت داره. قطارهای افقی جدول دوره ای به نام تناوب ها یا پریود یاد میشه. در پریود های عناصر بر اساس ازدیاد نمبر اتمی آنها جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز شما لیتیم را میبینید که دارای نمبر اتمی 3 است، بریلیم دارای نمبر اتمی 4، برون دارای نمبر اتمی 5 و کربن دارای نمبر اتمی چند؟ 6 است. همه اینها که در یک دوره قرار داره، صرف تفاوت نمبر اتمی ای دو عناصر با هم دیگه چی است؟ یک عدد است. حال شاگرده عزیز میایم بالای ستونهای عمودی. در جدول مندلیف شاگرده عزیز شما ستونهای عمودی را میبینین که اینها به نام گروپ ها یا فامیل ها یاد میشه. در ستونهای عمودی جدول که است، عناصر بر اساس تعداد الکترون های قشر آخریشان جابجا شده. مثلا شاگرده عزیز در گروپ اول تمام عناصر در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. در جدول شاگرده عزیز فصل دوم در جدول سومشان شما میبینین که اگرچه هیدروژن در رأس گروپ اول قرار داره، ولی نظر به غیر فلز بودن و خواص کیمیایی آنها به طور کامل با عناصر گروپ اول فرق داره و به صورت جداگانه چی میشه؟ مطالعه میشه. بنابراین در گروپ های اول عناصر 6 عنصر موجود است که همه آنها در قشر آخر خود دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. عناصر این گروه به نام چی یاد میشه؟ فلزات القلی. خب شاگردای عزیز، شما جدول مندلیف مشاهده میکنین. زمانی که جدول مندلیف مشاهده کنین، میبینین که در گروپ ها عناصر بر اساس خواص مشابه کیمیایی آنها ترتیب شده. هرگاه خواص کیمیایی یکی از عناصر یک گروپ را بدانیم، میفهمیم که میتونیم تمام عناصر گروپ مربوطه را پیشگویی کنیم. پس گفته میتونیم که عناصر یک گروپ دارای تقریبا خواص کیمیایی چی است؟ مشابه. خب شاگردان عزیز، در اینجا به این جدول چی کنین؟ توجه کنین. در جدول دوره ای عناصر از چند ستون تشکیل شده؟ از 18 ستون عمودی و 7 دوره یعنی تناوب تشکیل شده. گروپ های جدول دوره ای عناصر به چند دسته تقسیم شده؟ به دو دسته که گروپ های اصلی و گروپ های فرعی است. 8 گروپ آن که از گروپ های اصلی یعنی در گروپ A موقعیت داره و متبقی آنها که هستن گروپ B است، که این گروپ ها که از در صنوف بالاتر به صورت مفصل برای شما تشریح خواهد شد. خب شاگردان عزیز، بیاییم بالای گروپ های اصلی. در گروپ اول اصلی که است به تعداد 6 عنصر موقعیت داره که از لیتیم شروع به فرانسیم ختم میشه. شما میبینید اینجا شغل عزیز که از چند از چی شروع شده؟ از لیتیم به فرانسیم ختم میشه. به همین ترتیب شغل عزیز در گروپ دوم 6 عنصر، در گروپ سوم همچنان الا هفتم، هر یک از آنها که است دارای چند عنصر میباشه؟ 6 عنصر. و در گروپ اصلی هشتم که است به تعداد چند عنصر موقعیت داره؟ 7 عنصر. گروپ اشتم را که از شاگرده عزیز گازات نجیبه تشکیل میده که به نام گروپ صفری همچنان یاد میشه. بخاطر چی؟ بخاطر که عناصر این گروپ غیر فعال است و فعالیت کیمیایی را از خود نشان نمیده. حال شاگرده عزیز، میاییم بالای خواص کیمیایی مشابه عناصر در عین گروپ ها. مثل که شاگرده عزیز کم پیشتر هم خواندیم که ترتیب و تنظیم عناصر در یک گروه به اساس شباهت خواص کیمیایی آنها صورت میگیره. همچنان شما یاد گرفتین شاگرده عزیز، اگر خواص کیمیایی یک از عناصر یک گروه را بفهمیم، ما میتوانیم در مورد خواص کیمیایی سایر عناصر او گروه همچنان چی کنیم؟ پیشگویی های لازم را بکنیم. مثلا شاگرده عزیز، در نظر میگیریم که کربن و اکسیژن با همدیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. مرکبی را که میسازه چی را میسازه؟ کربن دای اکساید را میسازه. خب شاگرده عزیز، حال میاییم بالای فرق بین فلزات و غیر فلزات. تمام عناصر جدول دوره یک است به چند دسته تقسیم میشه؟ به 3 دسته تقسیم میشه که عبارت از چی است؟ فلزات، غیر فلزات و چی شاگرده عزیز؟ شبه فلزات. مثلا شاگرده عزیز، شما میبینین که در اینجا فرق بین فلزات و غیر فلزات در چی است؟ فلزات بنابر روابط فلزی آنها که هستند دارای خاصیت هدایت برقی و حرارتی عالی است. در حالی که غیر فلزات هدایت برقی و حرارتی نهایتاً چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. فلزات که از شاگرده عزیز قابلیت چکش خوردن، سیم شدن و تورق را داره و غیر فلزات که از در اثر چکش خوردن یا مشکنه و یا هم از هم میپاشه. فلزات دارای جلا است و غیر فلزات فاقد جلا است. فلزات که از شاگرده عزیز در برابر کش کردن و فشار مقاومت زیاد داره و غیر فلزات در برابر کش کردن و فشار مقاومت چی را داره شاگرده عزیز؟ کم را داره. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای ساختمان مشابه الکترونی عناصر عین گروه. قسمی که شاگردای عزیز ما قبلا هم گفتیم، تمام عناصر یک گروه از نگاه ساختمان الکترونی، قشر خارجی و خواص کیمیایی با هم دیگر چی هستند؟ مشابه. که یکی از شباهت‌های بسیار مهم آنها داشتن تعداد مساوی الکترون‌ها در قشرهای آخری آنها است. اگر شاگردان عزیز ما عناصر گروپ اول اصلی را در نظر بگیریم، دیده میشه که تمام آنها در قشر آخری خود فقط یک الکترون دارند. مثلا شاگردان عزیز، در اینجا در مثال شما می‌بینید لیتیم را میبینین، سودیم را میبینین، پوتاشیم را میبینین که تمام اینها که هستند در قشر آخریشان صرف دارای چند الکترون است؟ یک الکترون. پس ما میگیم که تمام اینها چی هستند؟ دارای خواص کیمیایی مشابه است. چون شاگردای عزیز، خواص کیمیایی عناصر به تعداد الکترون های قشر اصلی آخری آنها بستگی داره.
I am charging.
کس عناصری که در قشر اصلی خود دارای تعداد مساوی الکترون ها باشه با هم دیگه چی است؟ خواص مشابه داره و تعاملات کیمیایی مشابه را چی میکنه؟ انجام میده. به همین ترتیب شاگرد عزیز عناصر گروه دوم اصلی هر یک دارای در قشر آخری خود دارای 2 الکترون است و شاگرد عزیز عناصر گروه اصلی سوم هر یک در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 3 الکترون. به همین سلسله جریان دارد تا گروه اشتم اصلی. عناصری که در قشر اصلی خود دارای 8 الکترون باشد چی گفته میشه شاگرد عزیز؟ مشبوع. که چی از میل تعامل کیمیایی را از خود نشان نمیده. به خاطر چی؟ به خاطر که آنها چی هستند؟ در قشر آخری خود دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. بنابراین شاگرد عزیز عناصر گروه هشتم اصلی با استثنای هلیوم که دارای 2 الکترون در قشر خود دارد، در قشر آخری خودش دارای چند الکترون است؟ 8 الکترون. به همین لحاظ اینها که هستند غیر فعال هستند و میل ترکیب کیمیاییشون چه است شاگرد عزیز؟ 0 است. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولی تانی است که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که عناصر به صورت عموم به چند دسته تقسیم شده؟ به 3 دسته. که چی بود شاگرد عزیز؟ فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات. سوال دومیتان ای است که تناوب را تعریف کنید. ما گفتیم شاگرد عزیز که قطارهای افقی جدول دوره‌ای عناصر به نام چی یاد میشه؟ به نام تناوب یا دوره. سوال سومیتان ای است شاگرد عزیز که جدول تناوبی عناصر بر اساس چی تنظیم شده؟ ما گفتیم شاگرد عزیز عناصری که در یک گروه قرار داشته باشد دارای چی است؟ خواص مشابه کیمیایی. و همچنان در جدول دوره‌ای عناصر به اساس چی تنظیم شده شاگرد عزیز؟ زمانی که ما گفتیم که هنری موزلی عناصر را نظر به چی تقسیم کرد شاگرد عزیز؟ نظر به نمبر اتمی عناصر را که زمان آنها دریافت کردند. پس چی کردند؟ عناصر را در جدول دورانی قرار دادند. حال شاگرد عزیز میایم بالای کارخانگیتان. در کارخانگی شما 3 سوال دارید. سوال اولتان این است که فلزات با غیر فلزات چی فرق داره؟ سوال دومیتان گروه ها را تعریف کنید. گروه هایی که در کجا است؟ در جدول دوره ای. سوال سومیتان دوره یا تناوب را چی کنید؟ تعریف کنید یا هم واضح سازید. ای با درس امروزیتان شاگرده عزیز، با امیدی که از درس امروزی بهره برده باشین و یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در درس امروزی نداشته باشین. خب شاگرده عزیز، شما را تا درس بعدی و خداوند متعال میسپارم. و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگارتان.
درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل اردگلسو مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی فصل دومتون در کیمیای صنف نهم. خب شاگردان عزیز، قسمی که هر روز در اول بالای درس گذشته صحبت میکنیم، حال هم میریم طرف درس گذشته. در درس گذشته شاگردان عزیز ما بالای مرکبات عضوی صحبت کردیم که مرکبات عضوی چی است، کیمیای عضوی چی است و همچنان در باره روابط اشتراکی. ما گفتیم شاگردان عزیز که مرکبات عضوی اتم های کربن، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و غیره را با خود داره و دارای روابط اشتراکی است. کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکربن ها و مشتقات او بود. و همچنان شاگرد عزیز روابط اشتراکی را خواندیم که در مرکبات عضوی کدام روابط وجود داشت؟ روابط اشتراکی. که روابط اشتراکی به چند نوع بود؟ به سه نوع. روابط اشتراکی یگانه، دوگانه و سه‌گانه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای درس امروزی ما. امروز شاگرد عزیز ما هیدروکاربون ها را میخوانیم که هیدروکاربون ها چی است و همچنان درس امروزی ما شاگرد عزیز از صفحه 12-22 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای عنوان اولی ما که عبارت از هیدروکاربون ها است. هیدروکاربون ها چی است شاگردای عزیز؟ قسمی که ما قبلا گفتیم که کیمیای عضوی عبارت از کیمیای هیدروکاربون ها و مشتقات آن است. پس اول باید بفهمیم که خود هیدروکاربون ها چی است. در فصل اول راجع به مرکبات عضوی معلومات حاصل کردیم. در این فصل شاگردای عزیز، هیدروکاربون ها که مرکبات عضوی است برتون چی میشه؟ توزیع میشن. پترولیم، گازهای طبیعی و غیره که مواد عضوی هستند از مخلوط های چی ساخته شده؟ هیدروکاربون ها ساخته شده. به همین دلیل شاگرد عزیز معمولا هیدروکاربون ها به صنعت پترولیم نسبت داده میشن. بعضی از این مراکبات که شاگرد عزیز در لابراتوار ها به طور مصنوعی هم ساخته میشن. هیدروکاربون ها که شاگرد عزیز مراکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابطه بین آنها اشتراکی میباشن. هیدروکاربون ها که از شاگرد عزیز به اساس ساختمان به دو صنف عمده الیفاتیک و اروماتیک تقسیم شده. هیدروکاربون های الیفاتیک نیز باز به نوبه خود به فامیل های الکان ها، الکین ها، الکین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده که هر یکی از اینها را جداگانه جداگانه میخوانیم. در اول میایم شاگرد عزیز با الکان ها یا هیدروکاربون های فامیل میتا. خب شاگرده عزیز، به صورت عموم الکان ها که هستن مرکبات چی هستن؟ عضوی است که در زندگی روزمره ما مورد استعمال زیاد قرار می گیرن. مثلا شاگرده عزیز، تل ها، گازولین، گاز طبیعی، شمع و غیره، تمام این ها از چی ساخته شده؟ از الکان ها ساخته شده. الکان ها که هستن شاگرده عزیز هیدروکاربون های مشبوع است که تنها دارای رابطه اشتراکی یگانه می باشن. مثلا شاگرده عزیز، شما بیوتان ببینیم که بیوتان تمام چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه را در خود دارن. الکان ها که از شاگرده عزیز به نام پاراپین هم یاد میشه که به معنای کم میل است. الکان ها دارای فرمول عمومی CnH2n جمع 2 است که در این فرمول حرف N تعداد اتم های کاربن را نشان میده. مثلا شاگرده عزیز، اگر ما قیمت N را 1 بگذاریم میبینیم که چی میشه؟ 3 ضرب 1 1 H میگیریم، 2 ضرب 1 میگیریم، جمع 2 میبینیم که CH4 میشه که چی است شاگرده عزیز؟ فرمول عمومی چی است؟ میتان شاگرده عزیز، که میتان چی است؟ CH4. خب شاگرده عزیز، چهار مرکب اول هیدروکاربون های مشبوع یعنی الکان ها که از بنام های معمولی خود یاد میشه که عبارت از میتان، ایتان، پروپان و بیوتان است. مرکبات دیگر آنها که از تاور نامگذاری میشه که نام لاتین ارقام کاربونشان پسوند چی اضافه میشه؟ ANA. مثلا شاگرده عزیز ببینید، 5 در لاتین به نام پنتا نامیده میشه، ولی زمانی که یک هیدروکاربون دارای 5 کاربون باشه به نام چی یاد میشه؟ پنتان. به خاطر که چی؟ ما ANA را در آنها اضافه میکنیم. قسمی که گفتیم 4 مرکب 4 اولی شد که از هیدروکاربون ها به نام معمولی یاد گذاری میشه و بعد از او که از به نام چی میشه؟ پسوند ANA همراهشان اضافه میشه. در الکان ها که از شاگرده عزیز سلسله هومولوگ موجود است. مثلا چی رقم اینجا شاگرده عزیز شما ببینین با جدول. در جدول که از میتان رو میبینین که چی است؟ CH4 است. ایتان رو میبینین که CH6 است. ببینین شاگرده عزیز در بین اینها فقط عدد 2 فرق داره که فرمولشان چی است؟ CnH2n جمع 2. یعنی در هر یکشون فقط 2 اضافه شده. پروپان رو میبینین، بیوتان، پنتان، هگزان که تمامشون چی است؟ فقط 2 عدد با همدیگه فرق دارن. خب شاگرد عزیز، حالا میگین که هومولوگ چی است؟ ما میگیم شاگرد عزیز مرکباتی که به اندازه یک گروپ متلین از همدیگه فرق داشته باشه به نام چی یاد میشه؟ هومولوگ یاد میشه. خب شاگرد عزیز، شما میبینین بعضی از الکان ها که هستن دارای زنجیرهای مستقیم است که در این الکان ها بین اتم های کاربونشان رابطه اشتراکی چی میشه؟ برقرار میشه. قسمی رابطه اشتراکی برقرار میشه که یک کاربن با یک کاربن و یا دو کاربن دیگر رابطه داشته باشد. ساختمان های دیگری هم در الکان ها وجود دارد که در آنها یک اتم کاربن با 2 الی 4 اتم کاربن دیگر رابطه داشته باشد. زمانی که یک کاربن با 2 الی 4 اتم کاربن دیگر رابطه داشته باشد، این مرکبات را به نام چی یاد میکنه؟ الکان های منشعب یا هم زنجیری. مثلا شاگرد عزیز پنتان را میبینین با ساختمان مستقیم زنجیر مستقیمشون و یا هم به شکل چی؟ منشعب. ببینید شاگرد عزیز نورمال پنتان رو ببینید که در اینجا چی است؟ هر کاربن که صرف با یک هیدروژن رابطه داره. و شاگرد عزیز ایزو پنتان و نیو پنتان رو ببینید که هر کاربن که است با تقریبا 3 هیدروژن دیگه چی است؟ رابطه اشتراکی داره. پس اینها چی هستند؟ دارای زنجیر منشعب است. خب شاگردای عزیز، حالا میایم برای گروه الکایل صحبت میکنیم که الکایل ها چی هستن. قسم دیگه شاگردای عزیز، ما قبلا هم گفتیم که فرمول عمومی الکان ها که CnH2n+1 است. ولی شاگردای عزیز، ما اگر در یک اتم هیدروژن را از مولکول الکان کم کنیم چی میشه؟ گروه الکایل تشکیل میشه. فرمول عمومی الکایل ها که CnH2n+1 است یا جمع 1، ولی از الکان ها که CnH2n جمع 2 است. در نامگذاری الکان ها که هستن، پسوند این الکان مربوطه به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه که در نتیجه الکان مربوطه الکان به دست میه. مثلا شاگردان عزیز در اونجا ما میگفتیم پنتان، در اینجا چی است؟ پنتان ENH هست میشه، به چی تبدیل میشه؟ به YL تبدیل میشه. مثلا شاگرده عزیز شما میتان ببینین که میتان که از تیست یک الکان است، این ای داره. ولی زمانی که میتان که از تیست یک اتم هیدروژن آنها کم شوه، به چی تبدیل میشه؟ به الکایل تبدیل میشه که به چی نامیده میشه؟ میتایل. یعنی این ای حذف میشه و وای ال به خود میگیره. خب شاگرده عزیز، حالا میاییم به نامگذاری الکان ها. الکان ها که هستن قسمی که قبلا هم گفتیم به دو طریقه نامگذاری میشه، یکی به طریقه معمولی و دیگری به طریقه آیوپک. میتون، ایتان، پروپان، بیوتان ها که هستن تمامشان به چی از طریقه معمولی نامگذاری میشه. بعد از بیوتان که از شاگرده عزیز متبقی دیگر آنها که از در نامگذاری معمولی با اضافه نمودن پسونده این نامگذاری میشه. مثلا شاگرده عزیز هگزان ببینین که در لاتین 6 است. پس هیدروکاربن مشبوه یکی 6 کاربن داشته باشه به نام هگزان، یعنی ANE، پس واندش اضافه میشه هم باش. حالا شاگردان عزیز میاییم به نامگذاری به طریقه آیوپک. در نامگذاری به طریقه آیوپک که از شاگردان عزیز ما باید قواعد را در نظر بگیریم که عبارت است. در اول باید چی کنیم شاگردان عزیز؟ در اول باید زنجیرهایی که دارای شاخه نبودن، یعنی زنجیر مستقیم هستند، نظر به تعداد اتم های کاربنشان به نام هیدروکاربن های نرمال یاد کنیم و کلمه نرمال را به شکل پیشوا در نام آنها علاوه کنیم. مثلا شاگردان عزیز اینجا میبینین نرمال هگزان، نرمال بیوتان، تمامشان که از زنجیر مستقیم است، کدام شاخه ندارم و چی است؟ یک رابطه اشتراکی دارم. ولی شاگردان عزیز اگر شما ببینین بعض وقتا چی میکنین؟ در قاعده دوم طویل ترین زنجیر در کاربن ها چی میکنین؟ انتخاب میکنین، به خاطر که طویل ترین زنجیر که از زنجیر اصلی است. مثلا شاگرده عزیز مرکبی که دارای فرمول مولکولی C6H14 است، طویل ترین زنجیر آن 5 کاربن که دارای زنجیر منشعب است نامگذاری بشه. مثلا شاگرده عزیز ببینین CH3 که نرمال هگزان است، ببینیم طویل ترین زنجیرشان رو میبینیم، نظر به او چی میکنیم؟ نامگذاری چند کاربن داره؟ 6 کاربن. پس چی میشه؟ نرمال هگزان، به خاطر که رابطه اشتراکی دوگانه و یا هم انشعاب نداره همراه خود. حال شاگردان عزیز میاییم بالای قاعده سوم. در قاعده سوم به شما میگه شماره گذاری اتم های کاربن که از در طویل ترین زنجیر از کدام سمت شروع میشه؟ از سمت ما باید شروع کنیم که به موازنه نزدیک باشه یا به شاخه. مثلا شاگرده عزیز 2-میتایل پنتان میبینین یا هم ایزو هگزان میبینین که اینها که از شاگرده عزیز اول که طویل ترین زنجیرشون را انتخاب کرده، بعد از شاگرده عزیز نامگذاری را از کجا شروع میکنه؟ از جایی که در طویل ترین زنجیر موازه و آن چی باشه؟ نزدیک باشه. مثلا میبینین اینجا موازه میتایل که است به چی نزدیک است؟ و کاربن دومی. پس میگه 2-میتایل پنتان. در مرحله چهارم که از بعد از اینکه نامگذاری کربن‌های زنجیره طویل صورت گرفت، ابتدا نمبر کربنی انشعاب که در اونجا موجود است نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز، دو میتایل که چی است؟ در کربن دومی موجود است، به خاطر از اون ما دو میتایل میگیم. بعد از اون شاگردای عزیز نامهای الفبای آنها را نوشته میکنیم، مثلا چی است؟ میتایل است. و سپس نام طویلترین زنجیره با پسوند این ای ذکر میکنیم. مثلا میبینین شاگردای عزیز، دو میتایل پنتان. دو اول نام موازه است، بعد از دو شاگردای عزیز نام خود ما اول شماره موازه است. مثلا در کدام کربن وصل است؟ در کربن دومی. بعد از اون نام موازه است که چی است؟ میتایل است. و بعد از اون نام طویلترین زنجیر با پسوند این ای. خب شاگردای عزیز، این بود نامگذاری الکان ها. با امیده که نامگذاری الکان ها را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در اینجا نداشته باشین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگردای عزیز میتونن نظر به شرایط، حالت گاز، مایع و یا جامد را داشته باشن. چهار مرکب اول الکان ها که است به حالت گاز و مرکباتی که تعداد اتم های کربن آنها از 5 تا 17 میرسد به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از 17 به حالت چی است؟ جامد. نقطه غلیان الکان ها که از توان با ازدیاد اتم های کربن چی میشه؟ بلند میره و کثافت آنها کمتر از 1 گرم بر میلی‌لیتر است. تمام الکان ها در هوا به شعله آبی رنگ میسوزند. الکان ها در آب غیر منحل، اما در محلل های عضوی مانند بنزین، کربن تتراکلوراید منحل اند. خب شاگردای عزیز، ای بود درس امروزیتان. حالا میایم بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که عبارت از چی است؟ سوال کن است که هیدروکربن ها را تعریف کنین. قسم که شاگردای عزیز شما تعریف هیدروکربن ها را فهمیده بودین که هیدروکربن ها که است چی است؟ ما گفتیم هیدروکربن ها مرکبات عضوی است که از کربن و هیدروژن ترکیب شده و رابط بین آنها اشتراکی است. در حال میام شاگردای عزیز به سوالات کارخانگی. در کارخانگی شما 3 سوال دارین که سوال اولتانی است که خواص فیزیکی الکان ها را تشریح کنین. سوال دوم، هیدروکربن ها به چند نوع است؟ سوال سوم، فرمول عمومی الکان ها چی است؟ خب شاگردای عزیز، این بود درس امروزیتان. درس بعدی ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم. با امید که شاگردای عزیز شما درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکل نداشته باشین، نقاط کلیدی را نوت کرده باشین. تا درس بعدی شما را خوب و خداوند متعال میسپارم و روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و ما در اسم زمانی که میاییتان یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه دوم درسی که میایی صنف دهمتان. عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین، تنها چیزی که نیاز دارین تلاش و پشتکار شما شاگردای عزیز است. در اول شاگردای عزیز، قسمی که هر روز ما بالای درس گذشته صحبت میکنیم، امروز همچنان یک مروری بالای درس گذشته میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز بالای چی صحبت کرده بودین؟ بالای تئوری انکشافی اتمی. تئوری انکشافی اتمی چی است؟ قسمی که قبلا هم گفتیم شاگرد عزیز، تئوری انکشاف اتمی یا نظریه تکامل اتمی که است و بررسی تغییرات و پیشرفت های مفاهیمی که درباره ساختار اتم در طول تاریخ مطرح شده میپردازد. این نظریه ها که شاگرد عزیز از زمانه های بوستون تا مدل های مدرن مکانیک کوانتوم چی است تکامل یافتند. ما در اینجا شاگرد عزیز بالای نظریات فلسفی مانند عالم دموکراس ارسطو صحبت کردیم و همچنان شاگرد عزیز بالای مدل دالتون همچنان صحبت کردیم. دالتون نظریه چی را مطرح کرده بود؟ مدرن اتمی را. او گفت شاگرد عزیز تمام مواد از اتم ها ساخته شده است که نظریه او چی بود؟ صحیح بود در این مورد. ولی شاگرد عزیز او گفت که اتم ها قابل تخریب یا تقسیم نیستند که این نظریه بعداً شاگرد عزیز نادرست ثابت شد. و همچنان شاگرد عزیز اتم های یک عنصر مشابه دارای چی از خواص یکسان. همچنان شاگرد عزیز بالای مدل اتمی تامسون و همچنان بالای نمبر اتمی صحبت کرده بوده. با امید که شاگرد عزیز در درس گذشته مشکل نداشته باشین، امروز شاگرد عزیز بالای ذرات اساسی صحبت میکنیم که از صفحه 8 الی 8 کتاب شماره در بر میگیرم. اتم که از شاگرد عزیز از 3 ذره اساسی تشکیل شده که عبارت از چی است؟ پروتون، نیوترون و الکترون. این ذرات که از شاگرد عزیز اجزای اصلی تشکیل دهنده ساختار یک اتم است و خواص فیزیکی و کیمیایی عنصر را با ما چی میکنه؟ تعیین میکنه. امروز شاگرد عزیز ما بالای نیوترون صحبت میکنیم که نیوترون چیست؟ نیوترون ها که از شاگرد عزیز دارای چی است؟ چارچه خونسا. اندازه نیوترون ها که از شاگرد عزیز تقریبا برابر با چی است؟ با پروتون ها که مساوی میشه به 1.675 ضرب دباتون منفی 27 کیلوگرم. خود نیوترون ها که از شاگرد عزیز در داخل هسته اتم موقعیت داره و همچنان شاگرد عزیز نیوترون ها که هستن باعث پایداری هسته میشه. زمانی که شاگرد عزیز تعداد متفاوت نیوترون ها را در یک عنصر ما دریافت کنیم باعث ایزوتوپ های آن عنصر میشه. مثلا شاگرد عزیز زمانی که ما ببینیم که در یک عنصر تعداد نیوترون های آن متفاوت است، پس سبب چی است شاگرد عزیز؟ با وجود آمدن ایزوتوپ های همان عنصر میشه. خب شاگرد عزیز، نیوترون که بود بار اول توسط عالمی به نام چادویک کشف شد در کدام سال شاگرد عزیز؟ در سال 1932 در نتیجه تعاملات هسته‌ای. زمانی که چادویک که بود شاگرد عزیز هسته بریلیم را توسط ذره الفا بمباردمان کرد، در نتیجه چی را به دست آورد؟ نیوترون را. ببینید شاگرد عزیز، بریلیم زمانی که همراه هلیوم تعامل میکنه در نتیجه تعامل توسط چی؟ ذره الفا بمباردمان میشه. زمانی که این توسط ذره الفا بمباردمان میکنه در نتیجه تعامل کربن همراه چی؟ نیوترون به دست میه. ببینید شاگرد عزیز، کربن 612 همراه چی؟ نیوترون خونسا به دست میه که این تعامل بار اول توسط چادویک صورت گرفت. شاگرد عزیز، در اینجا شما نیوترون رو میبینین، سمبولش رو میبینین که صفر چی است؟ یک. شاگرد عزیز، کی سمبول چی است؟ نیوترون، یعنی دارای چارج برقی خنثی یعنی صفر است. و همچنان شاگرد عزیز شما بریلیم، هلیوم و کربن رو در اینجا میبینین. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای ذرات اساسی اتم که قبلا هم گفتیم که ذرات اساسی اتم چی بود؟ پروتون، نیوترون و الکترون. خب شاگرد عزیز، زمانی که ما پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را با هم دیگه جمع کنیم در نتیجه چی را به دست میاریم؟ نمبر کتله یک عنصر را. ببینید شاگرد عزیز، مجموعه پروتون ها و نیوترون های یک عنصر را بگیرین با هم دیگه جمع کنین، در نتیجه چی به دست میاریم؟ نمبر کتله همان عنصر که همین نمبر کتله با نام نیوکلون همچنان یاد میشه. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای نوکلئوید ها و ایزوتوپ ها که چی هستن. نکلوید ها که از شاگرد عزیز با ما چی را نشان میتن؟ نکلوید ها که از شاگرد عزیز با ما تعداد پروتون ها و تعداد نیوترون ها را در یک هسته مشخص میکنن. مثلا شاگرد عزیز، شما اینجا میبینین یک عنصر سدیم را. عنصر سدیم که از شاگرد عزیز 11 و 23 در طرف چپ آنها نوشته است. 11 که در طرف چپ در قسمت پایین نوشته است تعداد پروتون های همان عنصر را با ما نشان میده. و همچنان شاگرد عزیز 23 در قسمت بالای همان عنصر که نوشته است با ما چی را نشان میده؟ با ما تعداد کتله اتمی آنها را نشان میده یا هم نوکلئون همان عنصر را با گمانشان میدم. خب شنگل عزیز، هیدروژن همچنان میبینین که هیدروژن یک و یک در قسمت چپ آنها چیز شگرد عزیز عدد یک و یک نوشته است. یک پایین که از شگرد عزیز با ما تعداد پروتون ها یا نمبر اتمی همی عنصر را یا هیدروژن را گمانشان میدم و یک بالا که از شگرد عزیز با ما کتله اتمی همی عنصر را نشان میدم. که ما گفتیم شگرد عزیز نکلیت ها چی را با ما نشان میده؟ تعداد کتله اتمی یا هم نیکلون ها و همچنان تعداد پروتون های یک عنصر را با ما نشان میده. با امیدی که شگرد عزیز نکلیت ها را یاد گرفته باشین که بسیار آسان بود. حال شگرد عزیز میاییم بالای ایزوتوپ که ایزوتوپ چی از شگرد عزیز؟ ایزوتوپ که از شگرد عزیز؟ با ما نشان میده بعضی از عناصر را ما گفتیم زمانی که تعداد نیوترون های آنها با همدیگه مختلف باشه سبب با وجود آمدن ایزوتوپ های مختلف همان عنصر میشه. ایزوتوپ ها که از شگرد عزیز دارای عین تعداد پروتون ها است، اما شگرد عزیز نمبر کتله آنها فرق داره. مثلا شگرد عزیز ما میگیم که نیوترون های آنها با همدیگر متفاوت است. مثلا شگرد عزیز شما کاربن و کاربن را در نظر بگیرین، در کاربن که از شگرد عزیز در ایزوتوپ کاربن میبینین شگرد عزیز که چی است؟ کاربن 12 و 16. در کاربن 12 همچنان شگرد عزیز تعداد پروتون های 6 است و تعداد نیوترون های شگرد عزیز همچنان 6، ولی در کاربن 14 که است تعداد پروتون های آن 6 ولی تعداد نیوترون های آن 8 است. پس در اینجا ما ایزوتوپ های مختلف از کاربن را دیدیم که چی از شگرد عزیز تعداد نیوترون های آنها با هم دیگر فرق دارن. همچنان شگرد عزیز شما هیدروژن نمیبینین که 3 ایزوتوپ در طبیعت دارن، هیدروژن 1، 2 و 3 که هیدروژن 1 شگرد عزیز به نام پروتیوم همچنان یاد میشه و هیدروژن 2 به نام دوتریوم و 3 که از به نام تریتریوم یاد میشه. هیدروژن پروتیوم که از دارای 1 پروتون و چی است؟ نیوترون نداره شگرد عزیز، خنثی است. دوتریوم که شگرد عزیز دارای 1 پروتون و 1 نیوترون است و تریتریوم دارای 1 پروتون و 2 نیوترون است. که تمام اینها که از شگرد عزیز ایزوتوپ های چی هستن؟ شگرد عزیز هیدروژن. شگرد عزیز با امیده که شما ایزوتوپ را یاد گرفته باشین که خیلی آسان و ساده بود. خب شگرد عزیز، حال میاییم بالای تیوری اتمی بور. که تیوری اتمی بور چی هست شگرد عزیز؟ قسمی که ما روز گذشته همچنان بالای تیوری اتمی صحبت کردیم، امروز میاییم بعد تیوری اتمی بور که بور در مورد اتم چی گفته بود. خب شگرد عزیز، بور که بود شگرد عزیز گفت که الکترون ها در مدارهای معین یعنی سطوح انرژی به دور هسته حرکت میکنه و همچنان شگرد عزیز هر مدار دارای مقدار مشخص انرژی است، یعنی هر مدار آنها که از انرژی مشخص به خاطر داره و همچنان انتقال الکترون بین سطوح انرژی باعث چی میشه؟ جذب یا هم نشر نور میشه. که این نظریه های اساسی بور در مورد چی بود؟ در مورد اتم ها. همچنان شگرد عزیز بور در این مورد نظر داد که انرژی الکترون های متحرک به دور هسته اتم مشخص و معین است که قبلا هم گفتیم و همچنان شگرد عزیز انرژی لازم الکترون ها برای حرکت معین در قشر اتم که از چی شگرد عزیز مربوط به چی است؟ به شعاع آن در قشرهای معین است. الکترون ها که از درخشان دورتر از هسته چی میکنه؟ حرکت میکنه. زمانی که آنها حرکت میکنه انرژی بیشتر را نسبت به الکترون های متحرک در چی از شگرد عزیز؟ متحرک به نزدیک هسته نداره، یعنی هرچقدر که آنها دور میشن انرژی آنها چی از شگرد عزیز؟ بیشتر میشه و هرچقدر که آنها نزدیک میشن انرژی آنها چی از شگرد عزیز؟ کمتر میشه. همچنان او گفت که الکترون ها در اوربیتال های مشخص به دور هسته چی از شگرد عزیز؟ در حال حرکت است. نه زمانی که حرکت میکنه انرژی کوانتومی را جذب میکنه و نه همچنان آزاد میکنه. خب شگرد عزیز، در کل که بود شگرد عزیز او که بود شگرد عزیز کوانت که بود انرژی جذب شده را چی کرد شگرد عزیز؟ دریافت که انرژی جذب شده را خب شاگرد عزیز، ما گفتیم که در کل که شاگرد عزیز در اینجا نه انرژی جذب میشه و نه آزاد، ولی شاگرد عزیز الکترون ها زمانی که از قشر نزدیک به هسته و قشر دورتر از هسته انتقال میکنه، کوانت که از انرژی را جذب میکنه و برعکس در صورتی که مقدار معین انرژی را آزاد میکنه و قشر نزدیکتر از هسته انتقال میکنه، که به زودی شاگرد عزیز این انرژی جذب شده را آزاد و یا آزاد شده را دوباره جذب میکنه، که این انرژی مساوی به چی است؟ تفاوت تساوی انرژی است که معادله بور قسمی را توضیح میکنه که دلتا ای مساوی میشه ای دو منفی یک مساوی میشه به آر ایچ ضرب یک بر این دو مربع منفی یک بر این یک مربع. در این فرمول که شاگرد عزیز که معادله بور همچنان به حساب میشه آر ایچ که از ثابت ریدبرگ است و همچنان شاگرد عزیز این یک و این دو که است اتا